ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که استقبال إلى القبلة با عنوان یکی از شروط صحت صلات بیان شد و مباحث متعددهی در اینجا مورد طرح واقع شد و از جمله بحث این که آیا استقبال إلى القبلة در نوافل چه حکمی دارد، که عرض کردیم همون جوری که مشهور و معروف فرموده ان استقبال إلى القبلة در نوافل در حال استقرار لازم و واجب هست، و اما در حال مشی یا رکوب چه سفرن و چه حضرن اختیار شد که استقبال إلى القبلة واجب نیست، گرچه افضل استقبال است در همه این حالات. تتمی از بحث است که مرحوم سید رضوان الله علیه بیان فرمودن تحت عنوان این که حالا کیفیت استقبال در صلات. ایشان در رابطه با صلات قائمن با جالسن فرق میگذارن. میفرماین کیفیت استقبال در صلات قائمن ان یکون وجهه و مقادیم و بدنه الی القبله حتی اصابع رجلیه علل احوته. خب ایشان میفرمایند که وجه شخص مسلی باید رو به قبله باشد، این که واضح. مقادیم بدن، تمام قسمت جلوی بدن، اینها هم باز به طرف قبله باشد. ادامه میدن میفرمایند حتی انگشتان پاها هم باید رو به قبله باشد، ولیکن احتیاط میکنه، میفرمایند علل احوته. بعد در ادامه میفهمم و المدارو علی صدق العرفی، مدار در استقبال صدق عرفی است که مردم وقتی میبینن بگن آقا این رو به قبله ایستاده. در اینجا نسبت به اینکه وجه شخص باید رو به قبله باشد تردیدی نیست، کما اینکه مقادیم بدن هم باید رو به قبله باشد باز تردیدی نیست. اما اینکه نسبت به انگشتان پاها هم فرموده اند که باید رو به قبله باشد، ظاهرا دلیلی ما بر این ما نداریم. یعنی در آیه یا روایتی که دلالت کند که انگشتان پا هم باید رو به قبله باشد، ما در این در رابطه با این دلیلی نمی‌بینیم، بلکه این که بخواد انسان انگشتان پا را به طرف قبله کنه، غالب افراد باید چیکار کنند؟ یه مقداری برخلاف طبیعت عادی و حالت عادی خودشان پا رو بگردانن تا اینکه انگشتان پا هم بشود رو به قبله. ولا وضع طبیعی غالب افراد، بعضی هستن ممکنه مثلا انگشتان برعکس پاشنه پا باز باشد و انگشتان جمع باشه، اون قلیلی از افرادن، ولی غالب افراد یه مقدار کمی انحراف دارد انگشتان از جهت روبرو، یعنی یا به انگشتان پای راست به طرف یمین، انگشتان پای چپ به طرف یساره. پس این وضع طبیعی غالب افراده و ما دلیلی هم برای این که باید اینها را بگرداند به حدی که مساوی بشود و موازی بشود به طرف قبله، دلیلی برای ما در نه آیه‌ای داریم نه روایتی. و صدق عرفی هم به این نیست که حتما انگشتان پاش هم بیاد به طرف قبله کنه تا عرفاً بگن آقا رو به قبله است، بلکه همینقدر وجه او و مقادیم بدن او به طرف قبله باشد، عرف میگن آقا رو به قبله ایستاده است. بله، حالا توی مثلا فرض کن پادگان اگر باشه میگن آقا مثلا خطی میکشن، میگن همه انگشتان پا باید به حسن مساوی با اون خط باشد و اینجا یه قدری انحراف برمیگه، ولی در روال عادی و حرکت عادی اشخاص اینه که یک مقداری به هر حال چی دارد؟ به زاویه دارد پایه های انسان. اگر بنا بود که انگشتان پا مثل وجه و مقادیم بدن استقبال الی القبله لازم بود، با اینکه مبتلا به افراد هست و غالب مردم هم برخلاف این معنا در وضع به حساب طبیعی بدنشان هست، خب باید در روایات حداقل این را بیان بفرماید. یک روایت حتی اشاره بی معنا هم ندارد. پس با وجود این که این مورد ابتلا هست و در روایت هم اشاره نشده است، همون وضع طبیعی که افراد دارن کفایت میکند و لازم نیست که به هر حال حتما پا را بگردانه تا سرانگشتان به طرف قبله قرار بگیرد. پس این که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن حتی اصاب رجلیه علی الاهوته، بلکه از هر، یعنی به حسب دلیل باید بگیم چنین چیزی لزومی ندارد. همون وجه و مقادیم بدن که مستقبل الی القبله باشد کفایت میکند. و اما در حال جلوس فرموده است و ان جلس و فی الصلاة جالسا ان یکون رأس و رکبتیه الیها مع وجهه و صدره و بطنه. فرموده در صلاة جالسا رأس رکبتیه، سر زانوهاش به طرف قبله باشد، علاوه بر وجه و صدر و بطنش. این وضع در حال جلوس هست. خب در اینجا در حال جلوس هم قرار دادن رأس رکبتین الی القبله مقداری مورد اشکال است، علل خصوص وقتی شخص در حال تورک باشد و متورکن نشسته باشد، خود به خود سر زانوهاش انحراف دارد از طرف قبله. تازه اگر بخواد بدون حال تورک باشد، اگر بخواد بنشینه، باز هم همون انحرافی که در اصابع رجل بود اینجا هم هست، ولو اینکه کمتر، اما در این حال این مقدار انحراف است. اگر بخواد این رعایت کند، خب بعض از افراد که نمی، افراد سمین که اصلا نمیتونن این کار انجام بدن، مگر افرادی که سمین نباشن، اونم باید خیلی به زحمت دو تا پاها رو بچسباند جوری که مواجه به قبله بشود. پس بنابراین این هم باز خلاف وضع طبیعی شخص است در حال جلوس. همون استقبال وجه و صدر و مقادیم بدنش که به طرف قبله هست کفایت می کند. خب گاهی از اوقات هست که جالسن در حال تربع شخص می نشینه، مثلا فرض کنین نمی تانه مثلا دو زانو باشد، باید چهار زانو بشد، اینجا دیگه رکبته اینش قطعا به طرف قبله نیست، یکی به طرف مشرق، یکی به طرف مغرب. پس این عبارت مرحوم سیدم باز مورد اشکال واقع می شود. لذا می فهمد و ان جلس علا قدمه لابد ان یکون وضعهما علا وجه یعد مقابلا لها، که عرض کردیم باز فیه ما فیه که توضیح دادیم. و اما و ان صلا مضطجعا یجب ان یکون کهیئت المدفون و ان صلا مستلقیا فکهیئت المحتضر. حالا گاهی از اوقات است که انسان دراز کشیده است و نماز میخواند، اگر به یکی از دو پهلو دراز میکشد، این طور به اصطلاح دراز کشیده است، خب باید مثل محتضر باشد، یعنی به اصطلاح رأسش به طرف، حالا مثلا در جاهای ما به طرف مشرق است، رجلش طرف مغرب، و مقادیم بدن مثل، بله نه، اگر مزتجعن باشد فکهیعت المدفون، اگر به اصطلاح به پشت، اینجا اگر مستجعن باشد که به پهلو باشد، مثل مدفون که در قبر میگذارن که سر به طرف بالا، در اینجا به طرف مشرق، پا طرف مغرب، مقادیم بدن به این هیئت طرف قبله. و اما اگر مستلقیان که به پشت دراز کشیده است و نماز میخواند، نمیتواند به پهلو راست یا چپ، اینجا باید مثل محتضر، یعنی کف پاها به طرف قبله باشد و سر به اصطلاح در آخر قرار میگیرد. پس پهلوهاش دیگه به طرف قبله قرار نمیدن. پس فرق بین نماز در حال با پهلو خواندن یا به اصطلاح پشت خوابیده و میخواند اینه که اگر به پهلو نماز میخواد بخواند مثل محتضر، مثل میت در قبر، و اگر با پشت به پهلو میخواند، اینجا در این صورت باید مثل به اصطلاح میت در قبر، و اگر به پشت میخواند باید مثل به اصطلاح مدفون، مثل شخصی که مثل محتضر. بله عکس عرض کردم. مورد دیگری که استقبال الی القبله لازم است به همین وجهی که عرض کردیم در حال احتضار هست که این هم باید استقبال الی القبله داشته باشد. مورد سوم از مواردی که باید استقبال یعنی فی ما یستقبل له، مورد سوم حال صلات بر میت است که نماز بر میت را هم باید شخص به طرف قبله قرار بدهد که یعنی جوری بخواند که رأس میت به طرف مغرب، رجلش به طرف مشرق، در اماکنی که مثل ماها هستیم اینجوریه. و صورت چهارم از مواردی که باید استقبال الی القبله رعایت بشود عبارت است از وضع میت در حال دفن به همون کیفیتی که عرض کردیم، با سر به طرف مشرق در بلاد ما و پاها طرف مغرب، مقادیم بدن به طرف قبله. پنجم از اموری که استقبال الی القبله لازم است ذبح و نهر است، ذبح گاو و گوسفند و امثال ذلک و مرغ و نهر شتر، اینا هم باید باز رو به قبله باشد. یعنی محل ذبح و محل نهر و یعنی کسی که ذبح میکند و مقادیم بدن حیوان، محل ذبح و محل نهر و مقادیم بدن حیوان باید به قبله باشد. حالا خود ذابح چطور؟ ذابح هم آیا باید رو به قبله باشد یا نه؟ سید رضوان الله علیه میفرماید احوت این است که ذاهب هم، ذابح هم یا ناحر، این هم مستقبلا الی القبله باشد، ولی میفرماید حسب ادله اقوا این است که واجب نیست به طرف قبله باشد ذابح. میزان همون مذبوح است و منحور که او باید رو به قبله باشد، ولی کن استقبال الی القبله در ذابح قهرن مطابق احتیاط هست. علی ای حالین، تا اینجا اموری که واجب است استقبال الی القبله ذکر شد. بعضی چیزها هست که حرمت دارد استقبال الی القبله، یعنی که انهو حسب احکام شرعی مسئله استقبال الی القبله برای بعضی از امور واجب، در بعضی از امور حرام، در بعضی از امور مستحب و در بعضی از امور مکروه هست حسب احکام خمسه. اما مواردی که حرام است استقبال الی القبله حال تخلی است، در حال بول یا در حال قاعد حرام است که استقبال الی القبله داشته باشد. بعد این بحث میاد که در حال استبراء یا استنجا آیا اینجا هم باید ترک کند استقبال الی القبله را، و همچنین استدبار عن القبله را، اینجا استقبال هم جایز نیست حرامه، استدبار هم نباید داشته باشد. آیا در حال استبراء و استنجا و تطهیر لازم است رعایت ترک استقبال؟ باز احتیاط این است که احتیاط وجوبی دارد مرحوم سید برای این که به اصطلاح رعایت کند و در این دو حال هم، چرا؟ چون عرفاً از ابتداء تخلی تا پایان تطهیر شخص را عرف در حال تخلی می داند، فلزاد شستن به اصطلاح عورتین را هم استقبال مستقبلاً الی القبله انجام ندهد. مواردی که استحباب دارد استقبال الی القبله، یکی حال دعا هست که در مسئله بعد مرحوم سید فرموده است، یکی حال قرائت قرآن هست، یکی در حال ذکر است، یکی در حال تعقیبات نماز هست، و یکی در حال مرافعه عند الحاکم هست که استقبال الی القبله به هر حال مستحب است، و دیگر حال سجده شکر و دیگر سجده تلاوت قرآن، بلکه به طور کل حال جلوس مستحب است که انسان رو به قبله بنشیند. لذا بعض از محترمین مقید بودند که در هر جا می نشستند مستقبلا الی القبله باشد، و بعضی از نشستن اونا می فهمیدن جهت قبله کدوم طرف هست. علی حال بهترین حال اینه که انسان در حال استقبال الی القبله باشد. و اما مواردی که استقبال الی القبله کراهت دارد، یکی در حال جماع هست، یکی در حال لبس سراویل که انسان لباس که می پوشد همینطور، بلکه هر حالتی که منافات با تعظیم پروردگار عالم دارد، کارهایی که به هر حال کارهای پس مثلا شمرده می شود، اینا رو مستقبلا الی القبله نباشد و تعظیم محسوب نمی شود. خب تا اینجا ابحاثی که مربوط به مسئله وجوب استقبال الی القبله بود، اینها بیان شد. حالا احکام خلل در قبله، مرحوم سید باز اون بحث وارد این قضیه می شوند. ما نگفتیم که این شخص وقتی نماز میخواد بخواند چجوریه، که بحث در اینه که اگر وضعش اینه این چنینه، ولی اما اول استاده هست بعد مثلا تکیه دادن هست، اینجوری نیست که فوراً بعد این بحث اون ترتیب را، محل بحث نیست. محل بحث اینه که کسی وظیفش اینه که نماز رو به هر حال دراز کشیده میخواد بخونه، این چجوریه؟ یا به پهلو دراز میکشه یا به پشت. گاهی از اوقات یک مریضی دارد که به پشت نمیتونه، به پهلو. اگه به پهلو وظیفش هست در این فرض باید چجوری بخواند؟ اگر به پشت هست وظیفش چجوری؟ اگر به پهلو مثل میت، اگر به پشت بخواد بخواند مانند مختزر. نه، این در جای دیگه باید بحث بشه، اینجا نیست. در مسئله این که در صلات اولا قائما شرطه، اگر قدرت بر قیام ندارد بعد به ترتیب میاد، این جاش اونجاییه، اینجا جای بحث اون نیست. بحث اینه که استقبال الی القبله کیفیتش چجوری هست، این در اینجا اصلا اون بحث نمیاد. خب مسئله دیگه بعد از آنی که بحث در وجوب استقبال الی القبله شد، طبعا طبیعت حال اینه که اگر کسی این استقبال را رعایت نکرد چه حکمی دارد؟ اولین مسئله ای که مرحوم سید مطرح میکند که ما متن عروه رو بخوانیم بعد تحقیقش بره. بعد میفهمون لو اخل بالاستقبال عالمن آمدن بطلت صلاته مطلقا. به طور کلی اگر علم به وجوب استقبال دارد اولا و عمدن هم تخلف میکند از استقبال الی القبله، نماز چنین شخصی مطلقا باطله. صورت دوم و این اخل بها جاهلن او ناسیان او غافلن او مخطئن فی اعتقاده او فی ضیق الوقت فان کان منحرفا عنها الی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته. می فرماید اگر اخلال به قبله از جهت جهل باشد، حالا جهل به حکم یا جهل به موضوع در جایی که جاهل مقصر نباشد، یا نسیانن باشد، یا اصلا غافل است به مسئله قبله، غفلت دارد از اینکه قبله باید رعایت بشود، غافلن منحرفن عن القبله خواند، یا اینکه نه اعتقادش در اینکه قبله این طرف است اعتقادش خطا بوده است، فکر یقین داشته است که قبله مثلا به این جهته، ولی بعد معلوم شد که جهتی را که او به عنوان قبله اختیار کرده بود اون طرف قبله نبوده است، یا در ضیق وقت است تا برد تحری کند و مسئله قبله را به دست بیارد وقت میگذرد، وقت صلات، و وقت صلات اهمیتش بیشتر است از این جهت تا مسئله درک اتجاه الی القبله. در اینجا مرحوم سید تفصیل میده در این صور پنجگانه، در واقع جاهلن یک، ناسیان دو، غافلن سه، مخطئن چهار، ضیق الوقت پنج. در این پنج صورت میفرماین اگر انحراف فیما بین الیمین و الیسار باشد، چون اینا همه رو عذر میداند مرحوم سید، در این صورت میفرماید صحت صلاته، و اما اگر زائد بر این باشد حکمش انشاءالله بیان میشود. فعلا در رابطه با ما بین الیمین و الیسار در این صور خمسه به طور کلی سید قائل به صحت صلات است. ببینیم وجه صحت چیست، آیا فرمایش ایشان کاملا قابل قبول است یا در بعضی از صور از فرمایش ایشان خدشه باید وارد بشه، تحقیقش انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله. یه سری بزرگوار آقای